خاطر تو از بهار سروده نازنین، من اگه تاریکم همین نیست، تو به فردا و به روشنی بیگردی، همه یه پنجره ها ارزونی تو به جهانی خوب دیدنی.
عزیزان همراه، شنونده برنامه گفتاهنگ هستید از صدای مرکز اصفهان. میتونید شنونده این برنامه بر روی موج FM ردیف 95 مگاهرتز و موج AM ردیف 837 کیلوهرتز باشید. چه روزایی بود، اما افسوس که زود گذشت. قصه مادر بزرگ و اون خونه کوچولو، قصه درخت توت همسایه که شاخاش توی خونه مادر بزرگ پهن شده بود و خورشید رو نمی دیدیم. چقدر قشنگ بود تکون دادن شاخه درخت توت و ریختن توتای سفید توی حوض و جمع کردن اونا و ریختنش توی بشقاب و کنار کوچه خاکی نشستن و خوردن. یاد اون سفره قلمکار کوچولوی مادر بزرگ که توی زیر زمین پهن می‌کرد و اشکن کشکی که می‌خوردیم و صدای خنده‌های ما که تمام فضای خونه رو پر می‌کرد. یاد اون روزا که مشق و درس عصر کنار کرسی می‌نشستیم و تخمه‌ی گرمک داغ می‌شکندی. چه روزای نازی بود، پر از بازی بود، پر از خنده و شادی بود. یادم روزای خوب بچگی، لحظه هایی که به آسونی گذشت.
لحظه هایی که به آسونی گذشت، دلخوشیمون قلک پلاستیکی، کاشکی این روزا دوباره برمیگشت، دستمون کوچیک و قلبمون بزرگ مثل آسمون و دریای زلال، کاشکی برمیگشتن اون روزایی که واسمون شدن یه رویای محال. های خاکی و چکمه خیز بوی عطر نم بارون تو هوا، اون روزا صدای خنده های ما صبح تا شب پیچی تو گوش کوچه ها، همیشه با تقمون تو کوچه بود، همه دل خوشیمون آب نباد چوبی، طعم زندگی مثل کلوچه بود. روزای خوب مدرسه، دفترای کاهی و چند تا مدال، عیدمون وقتی که از راه میرسید، بوی خوب پیک نوروزی میداد. یادم چار خونه با دم باسی گرگم به هوا، باد بادک بازی میون کوچه ها، حالا من کجام و اون روزا کجا.
نمک زندگی نمکدان مهربانی میخواهد تا طعم خوش لحظه ها را با آن چشید. بعضی وقتا نمک زندگی موسیقی اصیلی است که در عمق جان فرو میرود. از همراهیتان و مهربانی هایتان سپاسگزاریم. زندگیتون به عشق. از جلوه ی حس تو خط یار، طوفان گل و بهار داریم قرار عشق با خود، جهان و دل بیقرار. شبتون خوش، خداحافظ.
هرمتلی شدندر عزیز دوستار، بو وقت دوست خیر استون دعوت الیم رادیویی بیر نمایشنن همراه الاسوز.
صعود به ارتفاع بی نهایت، بر اساس زندگی سردار شهید علی صمدیان، نوشته سمیه محسنی نیک، بازیگران به ترتیب ایفای نقش: عبدالله اسماعیلی، احمد حسینی مقدم، محمد رضا زمانی پور، علی جعفری جم، راوی رضا محمد دوست، صدا بردار سارا مختاری، تهیه کننده و کارگردان فرشته بهمنزاده.
سلمان مقداد. مقداد جان صدامو میشنوی؟
نه خبری نیست.
بده من اون بیسمو.
بفهم.
سلمان مقداد. مقداد جان جواب بده.
جواب نمیده چون شهید شده. باید یه نفر دیگر رو بفرستیم برای دیدبانی.
من میرم.
نه احمد آقا، شما اینجا تکتیر اندازی.
تکتیر اندازم یا به درد دیدبانی نمیخوام.
تو این وضعیت خواهشم به دل نگیر دیگه.
من خودم میرم.
چی میگی علی؟ تو فرمانده این گردانی، کجا میخوای بری؟ من خودم میرم.
حمید آدم کمی برای ما نبود. متخصص و باهوش. کسی نمیتونه جاشه.
در اینکه شما از من زبده تری شکی نیست، اما مهم بودن تو اینجاست.
امیر آقا خودت میگی الان وقت دلخوری نیست، پس خواهشن موقعیتو درک کن دیگه. تو جانشین منی، در نبودم حواست به بچه‌ها باشه.
آخه ما نمیدونیم دقیقاً حمید الان کجاست. ارتباطش از دیروز با ما قطعه.
بالاخره از منطقه مهران خارج نیست دیگه.
بله، اما منطقه مهران دشت داره، کوه داره، آبادی داره. میخوای یه روزه همه اون منطقه دنبال حمید بگردی؟
نه، ولی باید برم اون منطقه. برای عملیات فردا زمان کم داریم آقا.
تنها نرو، احمدم با خودت ببر.
باید غروب را بیافتیم تا حرکتمون تو تاریکی برای دشمن حساسیت.
سلمان مقداد جان صدامو میشنوی؟
به جای این کارا برو خودتو برای سفر امشب آماده کن.
صبر کن.
چیه؟
احمد دوباره ارتباط بگیر.
سلمان مقداد جان صدامو میشنوی؟
چه تعلی؟ این فقط صدای خشخش بیسیمه.
آره، اما بی‌معنا هم نیست. مطمئنم حمید میخواد جواب ما رو بده، اما بیسیمو بده من. مقداد جان صدامو میشنوی؟ مقداد؟
حمیده؟
مقداد جان تو خوبی؟ مقداد؟ چی؟ مقداد صدات واضح نمیاد.
میگه گرای 534.
مقداد صدامو میشنوی؟ مقداد
قد شد.
نقشه رو بده به من، زود باش.
بابا منظورش این بود که گرای 534 رو بزنی.
طبق نقشه گرای 534 پشت ارتفاعات بهینکوه در مهران.
خب
یا حمید اینجا گیر افتاده یا هم دشمن نقشه هایی برش داره. به هر حال باید برم تا ببینم اینجا چه خبره. احمد حاضر شد، 2 ساعت دیگه را میفته.
چشم. اوه چه خبره؟ ارتفاعش خیلی زیاده.
گرای 534 که همین میگفت دقیقاً اون طرف این کوه.
همین توی بیسیمای اولش میگفت توی یه گودال سنگی. خدا کنه بتونیم پیداش کنیم.
احتمالاً همین برای دور بودن از دید بسیا اونجا پناه گرفته.
دید خوبی هم به همه جا داره.
آره. فقط تا سپیده صبح وقت داریم خودمونو برسونیم با یکم.
سکوت اینجا ترسناکه.
فقط تا پای کوه میتونیم از استتار پوشش گیاهی استفاده کنیم. باید خودتو برای یه کوهپیمایی سریع و سخت آماده کنی احمد.
بس یا اون سمت کوه. فکر نکنم دیدی نسبت به این قسمت داشته باشم.
به هر حال احتیاط شرط عقله. احمد نیمخیز با من بیا. چی شد؟ چرا نشستی تو؟
زوزه گرگ منو ترسون.
ما رو باش با کی اومدیم سیزده پدر؟ خودتو نترسون جوون پاشو.
چشم.
باید نیمخیز بدون هیچ توقفی تا پای کوه بدویم. متوجه شدی؟
باشه.
بدو.
فهمانه سرم کن. پام پیچ خورد.
بابا. دستتو بنداز گردن من. میبرمت.
اون قدم جدی نیست. ماساژش بدم درست میشه.
پاشو احمد. دستتو بنداز گردن من. پاشو. سرعتمون کم میشه اما باید یه نفس بریم پای کوه. متوجه شدی؟ کولتم بده من.
نه مشکل نیست، اونو خودم میارم.
باشه پس بیا.
شرمنده سربارتون شدم فرمانده.
تو این وضع فقط منو تو این که به درده هم میخوریم. بریم بالا، حمیدم به امون اضافه میشه. باید اونم بیاریمش پایین.
اگر تا حالا شهید شده باشه چی؟
خب به هر حال باید بیاریمش پایین دیگه.
ما که دو نفری نمیتونیم. باید منتظر بمونیم تا بچه ها برسن این قسمت.
عجله نکن. تا گرای 534 رو نبینم در مورد هیچی نمیشه قضاوت کرد.
فرمانده اگه تله باشه چی؟
گرا دادن حمید تله باشه؟
آره نمیدونم، همش احساس میکنم وقت برسیم اون بالا حداقل یه تیربار انتظارمونو میکشه.
اگرم اینجوری باشه حداقل یکی از ما باید از پسش بر بیاد.
من برای محافظت از شما از جونم هم مایه میزنم فرمانده.
خدا تو رو به مادرت ببخشه احمد جان. بیا تا بالای کوه راه زیاد مونده. بیا بالا.
من میتونم فرمانده. شما بریم بالا.
خب دیگه تقریبا رسیدیم بالای کوه. نمیدونم حمید کجا مخفی شده.
بهتره به این فکر کنم که الان حمیدو در حال دیدبانی تو موقعیت با یه لبخند میبینم تا اینکه تله‌ای باشه برای من و شما.
سکوت امشب یا نشونه بیخبری بسی هاست یا زیرکیشون. به فرض اگه این سکوت شب زیرکی دشمن باشه، امیر و بچه ها میفهمن نباید به گرای 534 نزدیک بشن و بکوبنشون.
دلم نمیخواد مفقود را اثر بشم. مادرم چشم انتظار بمونه.
هر کس بالاخره به اصلش برمیگرده، یا جسمش یا روحش. احمد؟
بله.
تو شنیدی؟
آره حمیده.
آره صدای ناله حمیده. شایدم تله باشه. من میرم جلو ببینم چه خبره.
باشه. خدایا هیچ وقت اینجوری بین زمین و آسمون معلق نمونده بودم. بعد این همه زحمت زمینیم نکن. پس چرا فرمانده خبری ازش نیست؟ خدایا خودت به پاهم قوت بده. حمید
آروم باش نفس میکشه.
خونه زیاد ازش رفته. حتش نگی لباس شده این پارچه چلتیکه.
حمید جان، حمید جان صدامو میشنفی؟
آب روش آب بریزین شاید یه تکونی خورد.
حمید جان چشاتو باز کن. نعمت یکم آب بهش بده، شاید بتونی چشاشو باز کنه.
باشه. معلوم نیست اینجا چی بهش گذشته.
پس گرای 534 این اردوگاه پایین کوهه.
حمید جان، حمید، حمید،
مقداد، مقداد، سلمان، مقداد، مقداد، سلمان،
از اینجا
مقداد، مقداد، سلمان. نخیر، جواب نمیده.
باید برگردیم عقب. وقتی با بیسیم نمیشه موقعیت داد، یعنی افتادیم تو ارتفاع صفر.
آره. احمد، حمیدو با تناب میبندیم به پشتم، بعد من میرم پایین، میکشمش پایین. تو هم باید با این تناب کنترل کنی ما رو. وقتی رسیدیم پایین نوبت اومدن تو میشه.
اما
وقت نداریم، پاشو کمک کن تنابو ببندم دور کمرش.
حمید توی نالهاش انگاری یه چیزایی داره میگه.
حمید جان، حمید جان، منم علی صمدیان، با احمد داوری اومدیم ببریمت پایین.
قربونت برم حمید جان. احمدم میشناسی؟
چی میگی حمید؟ من نمیشنوم چی داری میگی تو.
از اینجا
میگه از اینجا بریم. فقط حمید میدونه اینجا چه خبر بوده و هست. اینم که به زور صداش در میاد.
اینجا یا تلس یا خبر نیست واقعا. گفتم اینجا تلس.
میگم ساکت باش.
چی میگم؟
هیچی، دارن چرت و پرت میگن. انگاری جفتشون از سوزش دارن میسوزن.
نمیدونن که آتش بزرگتری در انتظارشونه. الان میفرستمشون به جهنم.
صبر کن، اگه تیراندازی کنی مراقیا مثل مور و ملخ میریزن اینجا. دو نفر بیشتر نیستن، احتمالا برای گشتنی اومدن این اطراف.
اما دارم میان این سمت.
آره، خودتو مخفی کن. ساکت باش. چی کار میکنی؟ آسان خودتیم زنیمون. چاره ای نداریم، باید بزنیمشون.
خدایا شوش، زدیمشون.
با این شلیک وقت چندانی برای اینجا موندن نمونده. کمک کن تنابه بپیچیم دور حمید و خودمون باید سریع سر از اینجا ببریمش پایین.
باشه، سر و تنابه بدیم به من.
بیا
آروم باش حمید جان، تا 10 دقیقه دیگه از این ارتفاع خلاص میشه. فرمانده، اونجا رو چه خبره؟
چی شده؟
ببینیم.
ای بابا، چقدر زود سر و کلشون پیدا شد.
بعد جوری گیر افتاده.
همه تو باید بری.
کجا؟
این کوه رو دور بزن، برو پایین، برو دنبال بچه ها.
تا من برم و بیام که شما و حمید معلوم نیست چی به سرتون اومده.
از این نظر میگم که تعداد بسیا از این چند تا جیب بیشتره. تا شب میریزن اینجا، نباید بذاریم جلو تربیانو پیش روی کنن.
ولی فرمانده،
این یه دستوره، برو میگم.
باش،
مواظب خودت باش حمید.
فرمانده، من چطور اینجا تناتون بذارم؟
میگم برو. بیاین بالا تا تک تکتونو مثل برگ خشک درخت بریزم پایین. من و حمید اینجا منتظرتون میمونیم. مگه نه حمید؟ ناله کن لبی، ناله هات بهم قوت قلب میده. حمید، حمید، حمید، تو نباید منو اینجا تنها بذاری. مگه نرفتی؟ مگه بهت نگفتم برو؟ سرتو بدوز.
فرمانده، نتونستم برم.
تو باید میرفتی،
بچه ها بلا تکلیف هم
فرمانده بلا تکلیفی بچه ها رو نندازین گردن من
لعنتی ها بعد دارن آتیش میریزن رو سر من
الان جوابش رو میدم
اون خشاب دوتا گلوله بیشتر نداره یکی سهم منه یکی سهم تو
یعنی
بله یعنی گلوله هامون تموم شد
وای بس باید اینجا بمونیم و منتظر تصمیم بسیا باشیم
دوتا گلوله دار
فرمانده دوتا گلوله به چه دردمون میخوره آخه
تو میتونی برگردی هنوز فرصت داری من با همین دوتا گلوله سرشونو گرم میکنم
اگر میخواستم برم دوباره بر نمیگشتم
بس یه قلم و کاغذ بده
میخوان چیکار کنیم
میخوام وصیت‌نامه رو بنویسم
تو این وضعیت زیر این بارون گلوله
تو فکر بهتری به ذهنت میرسه
فرمانده خیلی زود تسلیم شدید
اسمش تسلیم نیست اسمش انتظار برای اتفاقیه که به خدا سپردیش اون کاغذ و قلمو بده من
بفهم
بابا این برگه تو هم که اندازه چند تا خط بیشتر جا نداره دو خط من مینویسم دو خط هم تو بنویس خب نام خدا این جانب علی صمدیان وصیت میکنم به والدین و خواهران و برادران خود راه امام را که راه روشن سعادت است همیشه ادامه دهید السلام بفرما محمد آقا نوبت شماست
دخترم امروز 3 روزه شده
نگفته بودی
فقط برای خانمم می‌نویسم که زهرا رو فاطمه وار تربیت کنه
ان شاءالله که خودش و باباش هم نشین حضرت زهرا اون دنیا بشه تفلی حمید فرصت نکرد وصیت نامه‌شو بنویسه
چی حمید
خیلی وقت دیگه ناله ای ازش نشیدم خوش به سعادتش اون دوربینو بده من
به گردن حمید یه دقیقه صبر کن
بده من ببینم
تیروارشون قطع شد امیدوارم خسته شده باشند یا مثل ما بیگلوله مونده باشن چه خبر اونجا فرمانده
یه چند نفرشون دارن میان بالا
چی؟ پس تخلمون اومده
باید خودمونو برای یه مهمونی آماده کنیم
چجوری بدون وسایل پذیرایی؟
اتفاقا با یه پذیرایی مفصل
چی؟
بگه این دوربینا اون ورتر بین اون درخت ها دقیقا پشت نیروهای بسی
خب
میبینی؟ اشتباه نکنم بچه های خودی هن
آره خدایا اشتباه نمی کنی فرمانده بچه ها
خدای شکرت تو اون تفنگو بده من
میخواین چیکار کنید؟
با شلی که این گلوله بچه ها میفهمن که با اینجا
بفهم
یا فاطمه یه زهرا
یا فاطمه زهرا
سلام علیکم و رحمت الله و برکات
قبول باشه علی آقا
قبول حق باشه
ببینم حالا اجازه هست
اجازهش دست خودتونه تلاش شما و بچه ها بود که مهران رو آزاد کرد منم اگه گفتم قبل قدم گذاشتم به شهر نماز بخونیم و با وضوح وارد بشیم به خاطر قداست این زمینه خون برای زیاد ریخته شده امیر آقا یکیش هم همین حمید خودم خدا رحمتش کنه دووم نیورد تا بعد عملیات برسونیمش بیمارستان
خدا رحمتش کنه تو عملیات کربلا یک خیلی جوون دادی تا مهران آزاد بشه
فرمانده
بله احمد آقا
فرمانده
چیه چرا اینقدر هروسونی تو
سنگرهای داخل شهر پر بحثیه باید پاکسازی بشن
از ترسشون کمین کردن
دعا
درست مهران آزاد شده و تعداد بسیار خیلی کمه، اما باید حواسمون باشه تا تلفات ندیم. همشونو تا جایی که میتونین اسیر بگیرین. اگه هم دیدین دارن مقاومت میکنن شلیک کنین.
چشم چشم.
به علی و بچه‌ها بگو احتیاط کنن.
باشه.
امیر جان شما هم با من بیا.
بهتر نیست با خمپاره سنگرا رو بزنین؟
چی میگی امیر جان؟ اونا باید اسیر بشن.
بابا اگه خودشون میخواستن تسلیم میشدن، مخفی نمیشدن تو سنگر.
بابا که فوقش 10 نفر توی هر سنگر کمین کردن. چند تا از بچه‌ها برن بالا سرشون از ترسشون تسلیم میشن.
میترسن پاتک باشه.
وقتی ارتفاعات بهین کوه و تپه‌های شهر دست ماست، چجوری میتونن پاتک بزنن؟
از این ارتش بس اونقدر نامردی دیدم که حاضرن به خاطر اینکه نیروهای بیشتری رو از ما تلف کنن، نیروهای خودشون رو قربانی کنن.
تمکل بر خدا. احمد جان کجا موندی تو پس؟
اومدم فرمانده، اومدم.
باید بیسیم بزنی مرکز. برای بردن اسرا کامیون لازم داره.
بله.
بله فرمانده.
بیسیم بزن به مرکز، بگو کامیون بفرستن، لوازم پذیراییشون هم به راه باشه. مهمون داریم.
چاش فرمانده.
بخوریم بزنید. اونجا. حالا سنگر اون طرف نشون نمی‌کنه.
سینه خیز خودتون رو بکشید پشت این تانک. زود باشید.
باید بیسیم بزنی مرکز تجهیزات بفرستن.
تو نگفتم کسی شلیک نکنه.
تانکر آبو زدن. عمل نکنیم بعدش ما رو نشونه میگیرن.
میخوام بدونم تجهیزاتشون داخل اون سنگر چقدره. مطمئنم اونقدی تو دست و بالشون نیست که اینطوری محتاطانه دارن شلیک
میکنن. آره حق با توه.
یکیشون اومد بیرون، دستاش رو سرشه.
حرف علی درسته، تجهیزاتشون کمه که بعد یکی دو بار شلیک دارن تسلیم میشن.
بچه های گردان کوثر، تا اجازه ندادم کسی شلیک نکنه.
فقط یه نفر اومد بیرون، یعنی همین یه نفر تو سنگر بود.
از اینجا نمیشه نظر داد، باید بریم جلو و ببینیم تو سنگر چه خبره.
یالا اجعل اقترب. بیا چه کارت داری؟
من میرم ببینم تو سنگر چه خبره.
منم باهات میام. احمد تو حواست به این بحثی باشی که داری میاد اینور. اولین اسیر ما تو آزادسازی مهرانه، بقیهشون که یا در رفتن یا به درک فاصله.
چش حتما حواسم هست.
امیر جان از پشت اون درخت میریم، دنبالم بیا. خم شو سری بودو.
یا فاطمه میگه سر بری.
همینجا پشت این درخت وایسا.
کسی تو سنگر نیست، وگرنه بهمون شلیک میکرد.
منم همین فکرم کنم. ببین امیر، من اول میرم تو، تو هم پشت سرم بیا.
مراقب باش.
باشه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الهی با امیده تو. این سنگر که خالیه، همین یه نفر بود که تسلیم شد.
علی
بیا تو. امیر جان بیا تو.
سنگر که خالیه.
آره، با کلی تجهیزات نظامی توش.
اون بسی از ترسش تسلیم شد. اگه هر کدوم از بچه های ما بودن، حتی با کمترین تجهیزات بازم مقاومت میکردن.
هدف ما از جنگ با اونا خیلی فرق داره امیر جان. توکلی که به بچه ها نیرو برای مقاومت میده، نه تجهیزات. وگرنه این بسی ها عربستان و کویت پشتشونه و بهشون تجهیزات میده. برای همین خیلی زودتر از اینا باید به اهدافشون میرسیدن.
حق با توه. من میرم تا چند تا از بچه ها رو بیارم برای خالی کردن سنگر.
باشه. سب کن منم باهات میام.
علی چی شد؟ بی شرف نامرد، از خود شلیک میکنی؟ علی جان،
میخواستم برم حج، اما وقتی امام گفت باید مهران هرچه سریع‌تر آزاد بشه، حجو ول کردم اومدم اینجا. خوشحالم که اینجوری دارم به ملاقات خدا میرم.
رفیق نیمه راه شدی علی.
حلالم کن،
تو شفاعتم کن.
السلام علیکم یا سید الشهدا.
علی سفرت سلامت سردار، سفرت سلامت.
شهید علی صمدیان در سوم آبان سال 1339 در شهرستان بیرجند به دنیا آمد. بعد از پیروزی انقلاب ابتدا وارد کمیته انقلاب اسلامی شد و سپس به سپاه پیوست و در آنجا با مسئولیت‌های عقیدتی، فرهنگی، تبلیغاتی و پرسنلی فعالیت می‌کرد. با شروع جنگ تحمیلی به جبهه ها رفت. در جبهه مسئولیت تبلیغات تیپ 18 جواد الائمه علیه السلام و مسئول تبلیغات لشکر 5 نصر بود و قبل از عملیات کربلای 1 به عنوان معاون گردان منصوب شد. مدتی مسئولیت فرهنگی سپاه بیرجن را به عهده داشت. بعد از آن مسئول روابط عمومی و مدتی بعد نیز معاون فرمانده سپاه شهرستان قاین شد. او در جبهه مسئول واحد فرهنگی لشکر 5 نصر نیز بود. علی صمدیان از سال 1365 در دانشگاه در رشته مکانیک تحصیل کرد و قبل از اتمام تحصیلاتش به شهادت رسید. این نمایش برشی بود از زندگی سراسر افتخار این شهید بزرگوار. روحش شاد و یادش گرامی.
İrşaddan udalan irfan nefesi Hayat mahlısını yayan ürek nəğməsi Qocaman illərin viqarlı səsi Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz.
فرصت را از دست ندهید. شرایط استثنایی با 30% تخفیف در بزرگترین مجموعه فرش و مبلمان شمال غرب کشور با فرصتی محدود. اقساط 20 ماهه برای مبلمان. تضمین قیمت، تضمین کیفیت و ارسال رایگان. نشانی اردبیل، میدان قیام، شهر فرش شاکر.
انتخاب کن چیدمان تو بچین و تا سال 1405 ریز ریز پرداخت کن. پرداخت اقساط با توان مالی شما. شهر فرش شاکر.
Ərdəbil radiosundan sübhün salamını ellərimizə pay verən Salam Savalan.
Salam Savalan.
Salam Savalan.
İttilayələr.
Gün uzunu kara gələn biliklər.
Telefoni irtibatlar.
Güdə pəyamlar.
Ustan xəbərləri.
Eşidənlərin sözləri.
Bir saat bərnamə, bir kitab sözü. İnsanlar seyr edir yokuşu düzü. Dan yeri duranda görürəm ulduzu. Sevincilidir Savalan bərnaməsi.
Salam Savalan. Həftə içi hər sübh saat 7-dən 8-ə kimi.
Aziz dostlar, Ərdəbil radiosunu eşidənləri, sağ olun ki, bizi Ərdəbil radiosunda həmrahlıq eləyirsiniz. Bu ləhsə Naxşı Xiyal bərnaməsini eşidəcəyik. Naxşı Xiyalda hər ləhsə təzə bir dünya başlanı, təzə dastanlar, şeirlər və rəvayətlərlə. Naxşı Xiyal.
Thank you. نقش خیال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام صاحب دلان همراه، با این امید که ما را از نظرات و ارشادات خود بی نصیب نسازید و تا پایان برنامه با ما همراه باشید، با غزلی زیبا از طالب آمولی برنامه امروز نقش خیال را در خدمتتان آغاز می‌کنیم. دل نقد جان به خاک در دلستان سپرد، بوسید آستانش و با بوسه جان سپرد. اندوه عشق بر در غمخانه دلم قفلی زد و کلید به دست فغان سپرد. هر نقد عشقی که لبش زاستین فشاند، حسرت به دیده دیده به دل دل به جان سپرد. مست آمدم به سیر چمن، ناگهان نسیم رنگ از رخم ربود و به برگ خزان سپرد. جز شعله سرکشی به کمند جهان نبود، آن هم به دست گرمی خودت عنان سپرد. گرمی عجب ز خوی تو نبود که در جهان، هر آتشی که مرد به خوی تو جان سپرد. نازم به همت دل طالب که در بساط، هر جوهری که داشت به تیغ زبان سپرد. دوستان، موضوع امروز برنامه ما همچون برنامه پیشین خاقانی شروانی است. در برنامه گذشته گفتیم که خاقانی شاعر بزرگ آذربایجان در حدود سال 520 هجری در شروان به دنیا آمد. در آن زمان شروان شهری کوچک بود که پادشاهان محلی آن شروان شاهان خوانده می شدند و نسب به بهرام چوبین می رسانیدند. خاقانی در چنین شهری به تحصیل دانش و ادب رایج زمان خود پرداخت. گذشته از آن محیط شربان و قفقاز که در آن همه جا صلیب و مناره در جوار هم جلوه داشت و حتی مادرش نیز زنی مسیحی بود، سبب شد که کودک با آیین عیسی و سرگذشت مسیح آشنایی بیابد و از آداب و عقاید ترسایان اندک اندک اطلاعات درست به دست آورد. این نکته نیز مثل آشنایی با علوم و معارف اسلامی آن عصر در اشعار وی جلوه ای تمام دارد. ترساییه در شعر خاقانی موضوعی است که توضیح در این باره را از زبان خانم دکتر معدنکن استاد دانشگاه تبریز می شنویم.
اصلا منبع اطلاعاتی خاقانی در مورد مسائل ترسایی متنوع هستش. از جمله ما میتونیم به مادرش اشاره بکنیم که اگرچه به دین مبین اسلام گرویده ولی مسلماً از اون اطلاعات و معلومات مسیحی خودش که دیگه برکنار نبوده. مسلماً یکی از منابع اطلاعاتی خاقانی در مورد مسائل ترسایی مادرش بوده. یکی دیگه محیط زیست و زندگیش بوده که همجوار با ممالک مسیحی و ارمنی نشین ارمنستان و گرجستان بوده و با توجه به اینکه شاعری درباری بوده که به همراه شروانشاهان گهگاه سفرهایی به اون مناطق داشته، مسلماً هشت و نشتی که با اون مناطق و مردم اون سرزمین ها پیدا کرده یکی از منابع اطلاعاتی او در زمینه مسائل ترسایی هستش. و ضمناً قرآن مجید و تفاسیر قرآن، ما کمتر نکته‌ای در قرآن مجید و تفاسیر اون در مورد مسیحیت هست که در دیوان اون نبینیم. به هر حال در مورد ترسایی سرائی و انعکاس مسائل ترسایی در شعر هم شاعر تراز اولی و این نکته علاوه بر انعکاس پراکنده‌ای که در دیوانش داره در دو قصیده مشهور و قرا و همچنین یک غزل به صورت مجتمع آمده. قصیده خیلی مشهورش قصیده فلک کجروتر است از خط ترسا، مرا دارد مسلسل راه باسا هستش. قصیده دیگری قصیده دو مطلعی و از او بحرین هستش، با مطلع روزم فرو شد از غم، هم غم خوری ندارم، رازم برآمد از دل، هم دلبری ندارم. و علاوه بر اونها حتی در یک غزل هم غزل کوتاهی داره که هر بیت حاوی نکته‌ای در مورد مسائل ترسایی هستش. غزلی با مطلع آن نازنین که عیسی دلها زبان اوست، عود و صلیب من خط زنار سان اوست. و اصلا یکی از موجبات عمده توجه ایرانشناسانی مثل ولادیمیر مینورسکی، یان ریبکا، آوالیشویلی، زدالمان، خانیکوف، یوریمار و دیگران با آثار خاقانی همین مشهوم بودن اشعارش از اطلاعات ترسایی هستش که بیانگر و روشن کننده خیلی از نکات تاریک مربوط به این آیین در روزگار خاقانی هستش.
Thank you.
همانگونه که در برنامه پیشین متذکر شدیم، آشنایی شاعر شروان با ابوالعلاء گنجوی در زندگی او تأثیر تمام کرد. ابوالعلاء که در آن زمان استادی نام‌آور بود، چون این درودگرزاده شروان را مستعد یافت، به تربیت او همت گماشت و دختر خود را که یک شاعر دیگر به نام فلکی شروانی خواستارش بود به وی داد. او را به دربار خاقان شروان برد و خاقانی لقبش نهاد. این همه لطف و نواخت را خاقانی مستحق بود، اما چون خود را به هر نواخت و نوازش ارزانی می دید، با استاد نساخت و به بهانه رنجشی که در میان آمد با او به مبارزه برخاست. او را حرف‌های تند گفت و بر وی تهمت باطنی که در آن ایام تهمت سختی بود نهاد. گفتنی است که خاقانی با دربار شروانشاهان نیز چندان سازش نداشت و بارها سعی در ترک آن دربار نموده بود. خاقانی به هر بهانه و هر دستاویز می کوشید تا خود را از شروان و محیط محدود قلمرو خاقان بیرون اندازد، اما میسرش نمی شد و این همه خاقان را نیز نسبت به وی بدگمان می کرد. با نارضایی و شاید به امید رهایی راه مکه را پیش گرفت و در عهد خلافت المقتفی خلیفه عباسی به حجاز و عراق رفت و در زیارت مکه و مدینه قصاید قرا سرود و در بازگشت با چند تن از رجال بزرگ و از آن جمله با سلطان محمد ابن محمود سلجوقی و جمال الدین محمد ابن علی اصفهانی وزیر قطب الدین صاحب موصل ملاقات کرد و با معرفی این وزیر به خدمت خلیفه عباسی رسید و گویا خلیفه تکلیف شغل دبیری به وی کرد و او نپذیرفت. و در همین اوان که حدوداً مصادف با سال 551 بوده است، سرگرم سرودن تحفه العراقین خود بود. در مراجعت از این سفر بود که بر ایوان مداین گذشت و مثل بحتوری شاعر نام‌آور عرب در آن آینه فروشکسته عبرت‌ها دید. در این قسمت از برنامه به صحبت آقای دکتر احمد نژاد، استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران گوش فرا می دهیم.
موضوع های دیگری که خاقانی خیلی به اونها علاقه نشان داده، یکی صبح بوده، یعنی تقریبا همه اهل ادبیات می دانن که خاقانی شاعر صبح ستاست، خیلی صبح را در اشعارش ذکر کرده و ستایش کرده. جز اون هم حبسیه ای سروده، معمولا در سفر بوده، غم غربت و فراغ اهل فرزند جز مضامین شعرش بوده و یک تم خیلی تکراری آشکار در شعر خاقانی مفاخره است. یعنی تقریبا میشه گفت اون نارسیسم یا خودشیفتگی که روانشناسان درباره هنرمندان گفتن، در خاقانی شاید آشکارتر از شاعران دیگر است و این مفاخره ها تا حدودی اون روح سرکش او را آرام می کرده و این خودشیفتگی او جلوه های زیبایی در شعرش یافته است. به هر حال خاقانی شاعری است که هم از نظر لفظ و بیان و صور خیال قابل توجه است، هم از نظر محتوا و حکمت و اندیشه. مثلا مقایسه شعر ایوان مداین او با سینیه بحتری که در قرن سوم، یعنی سه قرن قبل از خاقانی سروده شده، نشان می‌دهد که عبرت و حکمت در شعر خاقانی بسیار قوی تر از شعر بحتری است. بلی، سینیه بحتری که در دنیای اسلام بسیار مشهور بوده و مطلع قصیده او این است که سنت و نفسی اما یدنس و نفسی و ترفعت و انجدا کل جبسی، و خاقانی این قصیده را دیده، پسندیده و او نیز قصیده‌ای درباره ایوان مداین ساخته. محققان این دو قصیده را با هم مقایسه کردم، بحث کردم و تقریبا اغلب نظر این است که خاقانی حکیمانه تر از بحتری به خرابه های ایوان مداین نگریسته است. توجه به محتوا در شعر خاقانی آشکار، و همین که یه جا بر رشید وطفات عیب میگیره که تو شعر سنایی را نمیفهمی، نظر به این داره که بخش مهمی از شعرم پیام و محتوای آن است، نه فقط اون قالب ها و تکنیک ها و اغراق ها و اون ابزار متداولی که اغلب شاعران زمان با اون متوسل می شدن.
تمایلات پارسایی که از آغاز در خاقانی وجود داشت، در طی سفر مکه و از تأثیر زیارت روضه پیغمبر در وی قوت بیشتر یافت و چون به سبب غرور باطنی در دل از ستایشگری شاهان ناخرسند بود، این داعیه تازه در جانش آویخت که از این پس حسان عجم شود و مثل او که ستایشگر پیغمبر بود به مدح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسنده کند و از ستایش دیگران کنار جوید. در این قسمت سخنان آقای دکتر قرابیلو استاد ادبیات را درباره متن در شعر خاقانی با هم می‌شنویم.
وقتی در مورد متن سخن به میان می‌آید، این سوال مطرح می‌شود که آیا ستودن یک انسان دیگر را تا چه حد با موازین انسانی و اخلاقی و شخصیت فردی ستاینده هماهنگی دارد؟ و یا ستایشگر اوصافی را که در مورد ممدوح برمی شمارد واقعی می پندارد یا بر اساس پندار و دروغ و طمع حرف می زند؟ که باید گفت اکثریت قریب اتفاق متن‌ها برای برآوردن اغراض خاصی بوده است.